بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن اعدائهم اجمعین. باب الدعاء للکرب و الهم و الحزن و الخوف. بابی در ارتباط با دعا برای کرب و هم و حزن و خوف. حالا یک نکته تو ذهن آمد، اینم عرض میکنیم به لحاظ نحوی و صرفی بد نیست. این عبارات دو جور میشه خوند، هم میشه خوند باب و دعا، هم میشه خوند بابون. بابون اد دعا للکرب و الحز، یعنی بابون یعنی هازا بابون جدیدون، این یک باب جدید، جمله تمام. حالا عنوان باب چیه؟ اد دعا للکرب و الهم و الحزن و الخوف. عنوان باب اینه، دعاهایی رو میخوایم ذکر کنیم در اینجا ذکر بشه، یعنی با من تیتر دعاهایی ذکر خواهد شد در مورد کرب و هم و حزن و خوف. همه میشه خون باب و دعا، باب دعا، یعنی این باب باب دعای برای فلان است. چون ما همیشه تو این جلسات گذشته همیشه باب و دعای فلان خوندیم، گفتم که به ذهن آمد این جلسه که این تذکرم بدم، اینجور هم میشه خون. و اون علامتی که روی کتاب گذاشته، حالا نمیدونم کتاب شما هم حتما داره، آمده بابون رو جدا کرده، بابون بعد دوروش پرانتز گذاشته تمام، یعنی هازا بابون تمام، بابون جدید نام برای کتاب ما اینجوری. بعد دو مرتبه عنوان رو توی پرانتز جداگانه گذاشته، تازه شکل پرانتز هم با هم متفاوته، یک پرانتز مثلا قرآنیه، یک پرانتز مثلا حدیثی دعایی، حالا شکل اون علامتای دورش هم متفاوته. یعنی کامل اون کسی که ویرایش میکرده کتاب رو و چاپ کرده نظرش به همین بابون بوده، اگرچه که اعراب نذاشته ها اینجا. خب این نکته گفتم چون توی مثلا کافی هم هست، تو وسایل شیعه هم هست، تو کتب متعدد این چاپ میشه، دو جور میشه خون، میشه باب دعای فلان یا بابون دعای برای فلان. خب حالا این خیلی چیز نیست که وقت رو بهش بگیریم و بخوایم مفصل صحبت کنیم. قبل از اینکه وارد این باب بشیم، که در این باب هم احادیث زیادی وارد شده، اگر اشتباه نکنم 23 حدیث بله در این باب وارد شده، یک توضیح اجمالی در مورد معنای لغوی کرب، هم، حزن و خوف بگم، بعد وارد روایات بشیم. ببینید در بحث موضوع بررسی لغوی، که انسان بخواد لغت یک کلمه‌ای که در آیات و روایات به کار رفته، الان تمام این کلماتی که خوندیم، خود کلمه دعا که فعلا باش کاری نداریم، چهار کلمه بعدی کرب و هم و حزن و خوف، این چهار کلمه هم در قرآن به کار رفته، هم در روایات و ادعیه فراوان به کار رفته، یک کلمه مال وحیه، یعنی وحی روی این کلمات سرمایه گذاری کرده و از این کلمات استفاده کرده. برای بررسی لغوی این طور کلماتی که وحی از این کلمات استفاده کرده، دو رویکرد وجود داره به طور کلی. یک رویکرد اینه که معانی اینها همون معانی عرفیه که عربهای زمان جاهلیت و قبل جاهلیت و اصلا زمان حضرت اسماعیل فرزند حضرت ابراهیم که زبان عربی شروع شد، میدونید که اولین فردی که روی کره زمین به زبان عربی صحبت کرد حضرت اسماعیله، اول من شق لسانه بالعربیه اسماعیل ابن ابراهیم، اولین کسی که زبانش به عربی باز شد اسماعیل فرزند حضرت ابراهیم بود. خب از اینجا زبان عربی شروع میشه، البته سابقه زبان عربی قطعا و یقینا قبل از حضرت اسماعیل، منتها نه در بین مردم. چطور؟ به این طور که در علل الشرایع اگه اشتباه نکنم روایت وارد شده بر این که حضرت صادق علیه السلام فرمودن تمام انبیا وحی رو به زبان عربی میگرفتن، پس تمام انبیا زبان عربی رو کامل مسلط بودن، وحی هم به زبان عربی نازل میشده، منتها اون نبیر وحی رو تبدیل میکرده به زبان قوم خودش، که این خب از نشانه‌های کمال قرآنه که قرآن هم به عربی نازل شد هم به عربی القا شد، ولی کتاب‌های آسمانی دیگه به عربی نازل شد ولی به زبان دیگری القا شد، یعنی به لسان قوم. خب بگذاریم از این موضوع. در ارتباط با کلمات زبان عربی که وحی از اون کلمات استفاده کرده، دو رویکرد وجود داره. یک رویکرد این که این کلمات مثل سایر کلمات زبان عربی هستن و همونطوری که خب کم کم زبان عرب شکل گرفت و مردم اسم گذاشتن روی اشیا، مثلا اسم این مایه رو گذاشتن ما، آب، اسم مثلا آتش گذاشتن نار. کی این اسم گذاری رو کرده؟ میگن مردم، خود مردم، خود روستایی، خود بادیه نشینا. خود تمدن بخواد شکل بگیره که از ابزار مهمش چیه برای ارتباط و تعامل اجتماعی؟ زبانه. خب اینا کم کم مجبور شدن زبانی رو تولید کردن، مثل که الان مثلا این زبان انگلیسی خب یه جایی درست شده، زبان مثلا اسرائیل یه جایی درست شده، زبان مثلا اسپانیایی یه جایی درست شده، کم کم بالاخره در تغییر تعامل، که البته بحث میدونید بسیار سنگینیه این بحث که زبان‌ها چطور تولید میشه و درست میشه. مثلا الان اگه شما یک نفری بخواید یک زبان جدید تولید کنید که هیچ ربطی به زبان‌های دیگه نداشته باشه، اصلا کامل جدید، آیا اصلا شدنیه؟ آیا ممکن هست اصلا؟ بعد شما این همه حوزه مثلا همون نیازهای اولیه که بخوام ارتباط با هم برقرار کنید، بعد برای همه کلمه جدید شما وضع کنید، بعد این کلمه رو باز به اطراف منتقل کنید، تفهیم کنید، بعد اونها همه حفظ کنن، یاد بگیرن، تا مثل بچه‌ای که کم کم زبانی رو یاد میگیره بتونه این زبان رو شما یاد بگیرید، تا کم کم این زبان جا بیفته بشه یک زبان. خب الان چند تا زبان تو دنیا داریم واقعا که با هم دیگه در کامل اشتراکات نداره؟ مثلا فارسی و عربی خیلی اشتراکات داره، یک جورایی تقریبا این نظریه درش قوی که از هم دیگه گرفته شده، حالا زبان فارسی از عربی گرفته شده یا عربی از فارسی یا هر دو از هم و روی هم اثر داشته. مثلا شما الان کلمه خوب، هم که میگیم خوب، این الان تو عربی رفته، یعنی در محاوره زبان عرب این هست، خب مثلا میگن خب، اونا میگن خب، میگن خب اگه اینطور بشه چی میشه؟ همین خب رو در من میشنوم در محاوراتشون میگن و در درس ها گاهی گوش میدم زبان عربی اونا هست. حالا این یک بحث خیلی مفصلی، خود زبانشناسی و کیفیت تکون زبان ها ما به اون اصلا کاری نداریم، خیلی بحث مفصل خوبی هم هست، پرفایده است و نیازی هم نداریم البته ما اون همه وارد تفصیل بشیم، چون روایات ما واضحه و از روایات ما میگیریم حرف آخر رو تمام میشه. در ارتباط با زبان عربی هم همین سوال هست. خب یک نگاه اینه که بله، مردم زبان عربی رو کم کم تولید کردن، ایجاد کردن، خدا این قدرت رو به انسان داده که بتونه زبان تولید کنه و و و آیات قرآنی هم میارن به عنوان شاهد، روایتی هم میارن، قواعد تاریخی هم، نقلای تاریخ هم به عنوان شاهد میارن. این یک نگاه. یک نگاه دیگه اینه که نه، اینطور نیست، بلکه زبان عربی به طور کلی از اساس، اصل زبان عربی کلن واضحش خداست، یعنی الفاظ رو برای معانی خدا وضع کرده، حتی یک کلمه رو، کلمه نار رو، ترکیبش رو هم خدا انجام داده که اول نون بیاد، بعد الف بیاد، بعد را، و این با یک حکمت خیلی عجیب و عمیق و الهی به هم ترکیب شده و این کلمات آمده پیش انبیا و به اونها تعلیم داده شده و بعد آمده پیش حضرت اسماعیل و حضرت اسماعیل کم کم اینو تعلیم دادن و تربیت کردن و مردم اینا. بعضی دیگه هم میگن نه، خدا واضع الفاظ هست، منتها انبیا نیومدن تعلیم بدن یکی یکی رو، بلکه مثلا من بادیه نشین، روستا نشین، اگه میخواستم اسم نار رو مثلا وضع کنم، اسم ناری که خدا اصلش وضع کرده ها، حالا می‌خواستم برای این آتش بیرونی که تو بیابون دارم می‌بینم یک اسمی وضع کنم، خدا الهام می‌کرده به ذهن این کلمه این نار رو، این آشکار می‌کرده، یعنی میگن که تمام کلمات اینطور نبود از انبیا آشکار بشه، بلکه از عموم مردم هم می‌شد آشکار بشه، ولی به الهام خدا، به تعلیم خدا. اینا یک نظریاتی در مورد لغت هست و تفاوت ایجاد می‌کنه در نحوه بررسی، چون ما الان مثلا کرب رو که می‌خوایم ببینیم معنیش چی هست، توضیحاتو دارم میدم برای این موضوع. مثلا میخوام ببینیم کرب معناش چی است. خب معنا بریم کتاب لسان العرب رو مثلا برداریم، کتاب العین رو برداریم و کرب اگه درش باشه بگردیم پیدا کنیم، اون بر اساس این بوده که میرفته تو بادیه ها، توی صحراها، از پیرمردای قدیمی، از افراد متعدد میپرسیده که آقا کرب یعنی چی، مثلا شما این کلمه رو کجا استفاده میکنی، باهاش صحبت میکرده، از روی میفهمیده و مینوشته که در زبان عربی کرب به این معناست. خب این کتاب‌های لغت نوعاً بر این محور نوشته شده. اما اگر ما بگیم نه، واضح الفاظ خداست، یا نه اصلا وحی برای الفاظ خودش یک معنای خاصی داره غیر از اون معنای عرفی، معنای عرفی سر جاش هست، اما اضافه بر اینه که مثلا میگم کلمه قرائت در زبان عربی به چه معناست؟ در عموم معنای خوندن، درست شد؟ اما در لسان وحی کلمه قرائت مازاد بر این خوندن یه چیز دیگه ایه، خواندن به همراه فهمیدن، به همراه عمل کردن، به همراه جا افتادن در شراشر وجود تو، قرائت اینه. اگر این نیست قرائت نیست، نظره مثلا نگاه کردی. چرا؟ چون امام باقر علیه السلام در مورد این آیه که ان الذي فرض عليك القرآن لرادك الى معاد. خب این معنیش میشه کسی که بر تو قرآن رو واجب کرد تو رو به یک معادی برخواهد گرداند. این ترجمه زبان عربیشه. امام صادق، امام باقر علیه السلام در وصف جابر بن یزید جعفی، در توصیف جابر بن یزید جعفی میفرماد خدا جابر را رحمت کند. انه کان یقرأ هذه الآیه، او این آیه را میخواند و قرائت میکرد. خب قرائت اینجا اگه به معنی معمولی عرفی باشه که همه قرائت میکنن، که حتی اگه بگی به معنی که زیاد قرائت میکرد، خیلی هستن زیاد قرائت میکنن، حافظ قرآن، قاری قرآن، یک سره داره میخونه. اینجا قرائت به این معنا نیست دیگه، اینجا به معنی که این میفهمی تأویل آیه معاد یعنی رجعت، اینجا معادش یعنی رجعت، مثلا میفهمید عمل میکرد، معتقد بود، پایبند بود، مستقر بر این متن. اینجا قرعه، اینجا قرعه میشه میفهمی که ائمه ادبیات خاصی دارن، یه معنی خاصی برای این وضع کردن. این چطور به دست میاد؟ این با انس گرفتن با تعالیم اهل بیت، با فرمایشات اهل بیت. هر چی بیشتر انس بگیری شما دامنه های کلمات میبینی شکلاش متفاوته، بهش میگن لغت حقیقیه. لغت عرفی عربی سر جای خودش هست، کرب یک معنی عمومی داره، اما ممکنه شما اگر بررسی بکنی یک لغتی رو به صورت ویژه در لسان وحی به معانی جدیدتر، حوزه های جدیدتر و حقایق جدیدتری از اون معنا برسی که لغویون بهش نرسیدن. لذا نیاز هست که بر اساس ادبیات اهل بیت خاصن کتاب لغت نوشته بشه، اگه نوشته نشده یا اگه نوشته شده مثلا گوشه ای کناری باشه چیزی. توجه کردین؟ این یک موضوعی. حالا ما که میخوایم کرب و هم و حزن خلاصه کنم مطلب رو و خوف رو توضیح بدیم به صورت لغوی، ما نمیتونیم، یعنی بنده نه توان علمیشو دارم نه فرصتش رو دارم که بتونم یکی یکی این کلمات رو برم در آیات و روایات بررسی کنم تا اون روح معنا و اصل معنایی که در ادبیات وحی اطلاق شده رو به دست بیارم. پس باید چه کار کنیم؟ بنده کاری که کردم که الان معنی که میخوام ارائه بدم به کتابها و به بزرگان و به علمایی رجوع کنم، دقیقا تقلیدن دارم نقل میکنم این معانی رو به علما و بزرگانی که اونها دیدشون بسیار حدیثی بود، بسیار اهل معارف بودند، بسیار متوجه این علوم بودند. اونها خلاصه بندی که کردن از کرب و هم و حزن و خوف، که هم لغت عرب رو دیدن، هم روایات رو دیدن، هم خواستن تعریف کنن الان کرب رو، هم رو من از روی اون نقل میکنم به صورت حالا پراکندگاه، یکی از این کتابی که از اون کتاب برخواه پراکنده، اجمالا اینو عرض میکنم که در همین حد بدونید، ولی ممکنه کسی تحقیق کنه به معنای دیگه ای برسه، تحقیق بیشتری کنه، معنای جدیدتری. باب معنای لغوی اینطور نیست که دست ما رو چنان ببنده الان بنده یک معنای ارائه بدم دیگه دست ما چنان بسته بشه که نتونیم پا از این بیرون بزنیم، تو زندان این معنا گیر کنیم. نه، اینطور نیست. باب لغات بازتر از این حرفاست، وسیع‌تر از این حرفاست، عمیق‌تر از این حرفاست، جای تحقیق بیشتر هم داره و از مسائل ناب و چیزم هست، ناب و بسیار دست نخورده و بکره. خود همین بحثی که من کوتاه الان در 5 دقیقه 10 دقیقه مطرح کردم، این موضوع بکریست اصلا، جای کار زیاد داره. من دیدم حتی گاهی سنی ها، مصری ها مثلا، اینها دارن یک کارهای این شکلی دارن انجام میدن، جدیدن کتابایی دارن چاپ میکنن. مثلا میگم نمونه مثال بدم، هیچ خوش نداشتم که اصلا وارد این مسائل لغوی بشم، واقعا دوست ندارم وقت جلسه این همه گرفته بشه، اگرچه خوش بحث خوبیه ولی خب دوست ندارم از فضای حدیث خونی زیاد فاصله بگیریم. مثلا این فضا الان کاملا نامعنوسه برای حوزه های علمیه و برای اوساط علمیه و برای علما، هنوز که هنوزه که شما بیای معنای یک لغتی رو بر اساس حروفش بفهمی. حالا بنده دارم میگم همین مقدارم ممکنه اگه کسی چی کنه حالا بگه آه این چه حرفیه فلان، ولی خب ما مستندات علمی هست و کتابان هست تو این زمینه. مثلا کرب چیست؟ ما نمیم کرب رو اصلا بررسی کنیم، مثلا کتاب لغت نگاه نکنیم، بریم ما اول کاف رو به دست بیاریم. کاف به چه معناست؟ خود کاف. را به چه معناست؟ با به چه معناست؟ یعنی با توجه و اینکه لحاظ کنیم حروف یک کلمه را، معنای کلمه رو به دست. این اصلا بکره بکره، یعنی کاملا جای کار داره با نگاه صحیح اهل بیتی ها. خب جاش خالیه، شما میتونید بزنید در گوگل به قول بند خود آیت الله گوگل، علامه گوگل، سرچ کنید در گوگل یا از علما بزرگان محققین، بالاخره قوم مشهد قابل بررسی است، قابل تحقیق است. آقا کتابی تو این زمینه هست مثلا که بیاد معنای لغات رو، حداقل لغات قرآن، حالا نمیگیم همه لغات عرب، لغات قرآن، لغات بعضی ادعیه رو، شروعی که نوشته شده دیگه، علامه مجلسی شرح نوشتن، بزرگان مرحوم میرزا حبیب الله خویی شرح نهج البلاغه نوشته، خب اینا همه لغت دارن، مجمع البیان همه لغت قرآن داره، المیزان لغت داره، اینا همه لغت دارن، بسای لغوی دارن، درسته؟ آیا جایی آمدن اینطور بررسی کنن بزرگان علما اساتین فحول این بحث؟ ببینید نیست. حالا پژوهشگری دانشگاهی رساله دکترایی چیزی گوشه کناری کسی چیزی نوشته، ببینید نیست. انجامش بر اساس حروف لغت رو به دست بیارن. رب رو که شما میخوای به دست بیاری، حق معنای را رو اصلا تونستی به دست بیاری؟ را معنا داره اصلا یا نداره؟ خب طبق روایت ما معنا داره دیگه، حروف ابجد یکی که حروف معنا داره، با بها الله، سین سنا الله مثلا، و معانی دیگه هم در روایت بیان شده. یا مثلا امام آمدن، اهل بیت آمدن الله رو فهمیدن الفش یعنی این، لامش یعنی این، هاش یعنی این، یعنی بر اساس حروف معنا کردن. یا در روایات داره مثلا کلمه داوود و سلیمان، درست شد؟ کدوم افضله؟ میگه مثلا داوود افضله. چرا؟ میگه سلیمان افضله. میگه سلیمان افضله، چرا حروف کلمه داوود بیشتره؟ میگه چون داوود بوده دا و جرحهو بالود، یعنی مرکب یک کلمه است، مرکب از سه تا کلمه شده داوود. داوود یک کلمه نیست، ولی سلیمان یک کلمه است، حروفش بیشتره، پس معنی بیشتری داره و این تناسب ذاتی داره، حروف اسم سلیمان با حقیقت ذات سلیمان، چون حروف اسمش بیشتره پس معانی بیشتری داره، چون معانی بیشتری داره پس این اسمی که معانی بیشتری داره خدا گذاشته برای سلیمان، پس سلیمان معانی بیشتری داره. داوود درسته که حروفش بیشتره، ولی چون مرکب از سه کلمه است پس در حقیقت حروفش چیه؟ فلواقع کمتره هر کلمش دیگه، پس حاوی معانی کمتری، این معانی کمتر در داووده، پس داوود کوچکتر از سلیمان. گرفتی چی شد؟ یا مثلا امام حسین و امام حسن، فهمون حسین تصغیر حسنه، یعنی مقام امام حسین پایین‌تر از امام حسنه، چرا؟ چون اسمش هم تصغیره. و حال اسرار زیادی در بحث حروف و کلمات و اینها هست. خب شما میبینید این همه چیزهایی که تلسماتی که میبیسن و اینا، خب دروغ که نیست، حالا من کاری به دجل و کلک و نیرنگ و ایناش ندارم، ولی واقعا علمای بزرگی تو این زمینه کار میکنن، علوم غریبه، حروف خیلی اثر داره، جاذب معانی و ارواح و حقایق است. به این شکل حتی شما میبینید که به این شکل هم که از طریق حروف بیاد کار نشده، پس اینکه این طریق کار نشده، برای که معلوم باشه مطلب من، یکی همین که خود لغت رو اصلا ما به حروفش کار نگیم، همین کرب رو بریم در آیت و روایت بررسی کنیم ببینیم به چه معناست، این کارم انجام نشده. خب بالاخره الکلام یا الخلاصه بر این که معنای کرب چی هست؟ کرب اون غمه، غم، غم و قصه شدیدیه که دیگه جان آدم رو میخواد بگیره، میشه کرب. حالت درونی داره، درون انسان، قلب انسان رو بسیار تنگ میکنه، این میشه کرب. هم چیه؟ هم و غم. هم اون حالت کلن، هم از همت دیگه، یعنی عزم. مثلا شما حالت هم همت که درت میاد، عزم درت میاد، یعنی تصمیم میگیری یک کاری کنی، یعنی قوای شما متمرکز میشه روی انجام یک کاری، میگن عزم کرد، درسته؟ جمع شد. هم اون غمیه، اون ناراحتیه که مشاعر دیگه انسان رو به خودش متوجه میکنه، یعنی همش میشه محور، پس آره دل مشغولی، پس شبیه به کرب میشه تقریبا. کلا این چهار تا معنا شبیه به هم. حزن چیه؟ حالت حزن، حزن و خوف هم اینا نزدیک به هم هست، حزن و خوف نزدیک به همه. حالا من حزن رو میگم خدمت شما معناش چی هست، هم من میگم خوف رو میگم، هم من میگم حزن اعم از این دوتا هست، یعنی حزن خوف ناظر به یک حالاتیست، هم ناظر به یک حالاتیست، حزن هر دوی این هاست. خوف چیه؟ خوف یک حالتیه که نفس توقع یک ضرری داره، اون حالت قبل از رسیدن به ضرر درون انسان میگه مثلا الان شیر میاد منو میخوره، الان دزد میاد، الان پشت در مثلا کسی میخواد جان منو بگیره، فردا میخواد آبروم بره، فردا دادگاه قاضی اگه حکم اینجوری کنه اونجوری میشه.
این خوفه
ترس. لذا در روایت هم داره دلیل الخوف الحرب. شما از یک چیزی خوف داری فرار میکنی ازش، این هر از اتفاق نیفتاده. این نکته لغوی که گفتیم ببین اینجوری میشه معنا رو به دست آورد. خوف حالت قبل از درک ضرره. چرا؟ چون امام فرموده دلیلش فراره. خب اگه ضرر بهت رسید از چی فرار کنید؟ ضرر رسید تمام شد. نه، ضرر هنوز به محل امضا نرسیده، هنوز در محل قدر و قضاه، در محل قدره، در محل اراده داره نزدیک میشه به یک ضرری یا یک مصلحت خیلی شدیدی داره ازت داره فوت میشه. تو میترسی که اگر من این کار رو کنم مثلا خونه من از بین میره، خوف داری، شب خوابت نمیبره که اگر فردا چی بشه مثلا خونه من از دست من میگیرن مثلا، یا فلان جا منو در سر کار مثلا قبول نمیکنن به عنوان کارمند، رد میشم اگر این کتاب رو نخونم در امتحان، رد میشم. این حالت قبلش حالت خوفه. درست شد؟ حزن چیه؟ حزن هم حضور شما عرض کنم که حزن که عمه. هم چیه؟ هم اشتباه کردم. هم چیه؟ هم اون وقتیست که یک چیزی اتفاق افتاده. حالت بعد از اتفاق افتادن یک مشکلی در شما، یک ضرری بهت رسید، حالا حالت بچه، بچت از دنیا رفت، زنت مرد، شوهرت مرد، مثلا ماشین تصادف کرد له شد، دزد مالتو برد، طلا رو دزدید برد، بعدش هم میاد سراغ آدم. درست شد؟ این بهش میگن هم، بعدشه. پس خوف چیه؟ قبلشه. هم بعدشه. حزن چیه؟ حزن اهم از این دوتاست. به هر دوتا اینا میگن حزن. وقتی میگن تو محزون شدی، اهمه، ممکنه یه چیزی میخواد بهت برسه محزونی، ممکنه رسیده و تمام شده و محزونی. درست شد؟ این یک حضور شما از کنم خیلی اجمالی، البته با تحقیقات فراوان، ولی اجمالی از معانی اینها. خیلی هم این معانی با هم تفاوت آنچنانی ندارد، کلن با هم شراکت داره. به همین دلیل هم مرحوم کلینی این باب رو گذاشته کر با هم محزن و خوف. هر کدوم از این حالتها رو داری، این دعاها براش مؤثره. پس هم مؤثر این دعاها برای برطرف شدن سختی ها، هم مؤثر است برای نیامدن سختی ها. درست شد؟ لذا یکی از دعاهایی که حالا میرسیم در حدیث چهارم، من باید اینو بگم ولی اجمالا اشاره بکنم، چون اونجا دیگه واسه ممکنه این مطلب فراموش بشه، شنونده مطلب از دستش در بره. به خاطر همین داره که یکی از کارهایی که شما برای کرب و هم محض با توسل به اهل بیت. درست شد؟ ما توسل به اهل بیت که در شاخصش و محورش توسل انبیا هستی، که میزان توسل انبیای، یعنی ما باید کیفیت توسل به اهل بیت از انبیا یاد بگیریم دیگه، اصلا اونها بهترین متوسلین به اهل بیت هستن. شما توسل انبیا به اهل بیت رو در روایات در هر دو حالت میبینید، هم قبل از وقوع حادثه، هم بعد از وقوع حادثه. یعنی در روایات داره حضرت نوح وقتی مشرفه به غرق شد توسل کرد، دعا الله به حقنا، خدا رو به حق ما خوان، هنوز غرق اتفاق نیفتاده و خدا او را از غرق نجات داد. ابراهیم وقتی داشت به سمت آتش پرت می شد به ما توسل، یعنی قبلشه. درسته؟ این چیه؟ این خوفه. اسمشو میذاریم خوف ها برای حالا به حضرت موسی و حضرت انبیا کار نداریم، حالتشون چی بوده. حالا قبلشه، قبلش انسان متوسل میشه به اهل بیت برای که درون نیفته. اهل بیت مثال زدن، حالا همینجا بگم اشکالی نداره، باید حدیث چهارم مختصرتر میخونیم. ببین ائمه ما مثال زدن، میخوام وارد این بحث توسل انبیا به اهل بیت بشم برای دفع و رفع کرب و هم و حزن و خوف. میخوام بریم در فاز انبیا به عنوان الگوی اصلی توی این زمینه. یک کتابی داره مرحوم راوندی، قطب راوندی، ایشون متوفای 573 هست، یعنی قرن 6، جاش معلوم باشه کجاست؟ از سید ابن طاووس و علامه حلی و محقق حلی و اینا، جلوتر قبل از این هاست، بعد از شیخ طوسیه، درست شد؟ تقریبا 100 سال بعد از شیخ طوسی. حالا ایشون کتابی داره قطب راوندی، کتابای متعدد داره، یکیش به نام قصص الانبیا. در این قصص الانبیا مثلا صفحه 120 و 119 این حدودا یک حدیثی نقل کرده ایشون. این حدیث رو من الان میخوام بخونم، فواید زیادی داره، مخصوصا در ماه مبارک رمضان اصلا دوست دارم این خونده بشه و مربوط به این بابم هست. چند تا فایده داره این حدیث. اولا کتاب قدیمیه، یک. دو، نویسنده بسیار مهم و معتبری راوندی از علمای بزرگ شیعه است. سه، این که این حدیثی که میخوایم بخونیم در کتب حدیثی شیعه و در کتب به طور کلی کم مطرح شده، شاید در 3-4 جا کلن مطرح شده. پس خود مضمون حدیث هم حدیث چیه؟ کم تکراریه، در دسترس مردم و عموم نیست. آفرین، محجور این حدیث. 4، لحن حدیث قاعده است، قاعده گونه است، یعنی نظام اساسی رو در این توضیح دادن امام در این حدیث، یک نظام اساسی که حالا توضیح خواهم داد، برسیم به حدیث. 5، ویژگی این حدیث 5 این هست که راوندی از استادش، از شیخ جعفر دوریستی که از شاگردان شیخ مفیده، شیخ جعفر دوریستی شاگرد شیخ مفیده، یعنی همه روات بزرگانن، دوریستی از شیخ مفید، شیخ مفید از استادش ابن قولوی، صاحب کتابه بگید کامل الزیارات، و شیخ و قول ابن قولوی که گفتم این در عصر غیبت صغرا بوده و اینها، او از امام رضا نقل کرده به سندی. من دیگه سند بین ابن قولوی تا امام رضا رو بررسی نکردم. 3 تا واسطه میخوره یا 4 تا واسطه میخوره از حضرت رضا، یعنی باز خود امامی هم که این حدیث ازشون نقل شده فاصلش تا ابن قولوی کمه. به قول آقایون میگن قلت وسائط داره واسطه ها بین ابن قولوی تا اون. ضمن اینکه خب ابن قولوی هم یک فرد خریت استاد در فن حدیث و نقل حدیث و هم شخصیه، پس سندش هم سند خاصیه. ویژگی ششمی که داره، نه در کتب ابن قولوی که امروز به دست ما رسیده این حدیث هست، نه در کتب شیخ مفید که امروز به دست ما رسیده این حدیث هست، یعنی اینا در آثارشون داشتن این حدیثو، ولی اون آثاری که این حدیث درش نقل شده بود به ما نرسید، این از طریق قطب راوندی به ما رسید. اون آثار مفید و ابن قولوی دست قطب راوندی بود که این حدیث تو اون آثار بود، ولی خود اون آثار به ما نرسیده. لذا تنها راه ما به این حدیث الان، یعنی رزق خاصه این حدیث، درست شد؟ این هم سند بررسی اجمالی سند این حدیث شریف. حدیث اینه، حالا حدیث رو میخونم بعد با دعا و توسل به اهل بیت برای رفع کرب و هم و غم و حزن و فلان و اینها، اینا معلوم میشه. حضرت رضا علیه السلام فرمود لما اشرف نوح علی الغرق، زمانی که نوح مشرف شد به غرق، یعنی سوار کشتی شده، طوفان شده، طوفان در یک جایی به حدی شدید میشد که این کشتی دیگه میخواست چی بشه؟ متراشی بشه، از بین بره، غرق بشه. خیلی وحشتناکه، نه بر حضرت نوح وحشتناکه، یعنی صحنه وحشتناکه. لما اشرف نوح علی الغرق دعا الله به حقنا فدفع الله عنه الغرق، خدا را به حق ما قسم داد، خدا غرق را از او چیکار کرد؟ دفع کرد. و لما رمی ابراهیم فی النار، و زمانی که ابراهیم پرت شد به سمت آتش، در همون حین پرت شدن، همون مسیر، دعا الله به حقنا، خدا را به حق ما خواند، پس خداوند آتش را بر او برد و سلام کرد، و جعل النار علیه بردن و سلام. و ان موسی لما ضرب طریقا فی البحر، موسی وقتی که خواست وارد دریا بشه که دستور آمد برو توی دریا رود نیل که از اونجا رد بشی، خب وارد میشد و تمام قومش هم غرق میشدن، چطور وارد بشن؟ دعا الله به حقنا، خدا را به حق ما قسم داد، فجعله یبسا، خدا مسیر را بر او خشک کرد، گلم نبود که پاهاشون گیر کنه، خشک شد که اینا به سرعت تونستن عبور کنن. و ان عیسی، و همانا عیسی، لما اراد الیهود قتله، وقتی یهود خواستن قتل بکشنش، بکشنش به صلیب بکشن، مرحله کجای عمر حضرت عیسیه؟ آخر عمر حضرت عیسیه، در اینجا دعا الله به حقنا، خدا را به حق ما خواند، نجی من القتل، از قتل نجات پیدا کرد، فرفعه الله الیه، خدا او را به سمت خود بالا برد، کشته نشد. اون نکته اصلی حدیث چی است؟ حضرت نوح در مهمترین جایگاه زندگی، اینو میخواد بیان کنه. حضرت ابراهیم در حساسترین جای زندگی، در حساسترین امتحانات، در پیچیده‌ترین، در سنگین‌ترین امتحانات. حضرت عیسی و حضرت موسی، 4 پیغمبر اولوالعزم، در سنگین‌ترین جاهای زندگیشون، همه در اون حساس که توجه هم میکنید دیگه، بلا هم به مشرف به رسیدن، یعنی فقط محل امضا مونده. طبق اون مسائل توحیدی گفتیم، مشیت و اراده و قدر و قضا شده دیگه، این آقا داره پرت میشه سمت آتش، تو راهه دیگه، چقدر فاصله است دیگه، فاصله نیست دیگه، این دیگه کشتی داره غرق میشه، آقا وسط رودیم، میخوایم بریم تو رود نیل دیگه، داریم غرق میشیم، از بین میریم، نمیتونیم رد بشیم، الان به ما رسیدن، تمام شد. عیسی رو کشیدن به صلیب، آماده است، جمع شدن دور خونه دیگه، آماده است بکشنش به صلیب تموم بشه، یعنی اینا همه به اون محل آخر رسیده. ولی این چهار پیغمبر الله در همون آخرین لحظه ها، چون توحیدشون کامله، دع الله به حقنا فکشف الله عنهم، به تعبیر من خدا رو به حق ما خواندن، خدا اون چیزو برگه امضا نکرد، خدا امضا نشد. پس با خواندن اهل بیت و قسم دادن خداوند تبارک و تعالی به حق اهل بیت، حتی اگر از انجام کاری فقط در حد چی مونده باشه، فقط در حد مرحله امضا مونده، حالا بیماریه هم، اینو میفرماد که آقا انبیا این بودن، یعنی شما خودت دیگه حساب کار خودتو بکن، روش اینه. متوسلین اصلی و حقیقی به ائمه و به خدا و موحدین حقیقی انبیان، انبیا این کارو کردن. حالا شما اگه دیگه خیلی زورت زیاد میخواد از ائمه رد بشی و حجاب ها رو رد کنی، مستقیم بری به غیر شفیعین، به سمت خدا، اون دیگه خودت میتونی. انبیا در اون بحران های زندگی نگفتن نه، چون عذاب جبرئیل فرمود نه برو من به خدا دیگه، این نه یعنی که دیگه پس هیچی، پس دیگه خود خدا، اینجور معنا میکنن خود خدا، نه خود خدایی در کار نیست، خود خدا همیشه با محمد و آل محمد است، همیشه همیشه مسیر بابه، انتم السبیل الاعظم و صراط الاقوم، سبیل اعظم شمایید، صراط اقوم شمایید، صراط مستقیم شمایید، دیگه بدون صراط که نمیشه رفت که، شما باید تو صراط بید، صراط اهل بیتن. پس این بحث توسل به اهل بیت و توجه به ائمه برای رفع و کشف، هم رفع هم دفع، این در این روایت آمده. در روایت چهارم باب هم هست، میرسیم، ما هنوز وارد باب نشدیم، بحثای دیگه هم داریم در روایت چهارم، انشاءالله مطرح میشه اونجا اگه توفیق باشه. اجمالا میخواستم بگم این روایت برای قبل از وقوع حادثه هست، که به تعبیری که ما توضیحی که با لغت دادیم میشه خوف، در محل خوف، یعنی واقع نشد. روایات فراوانی هم در مورد انبیا داریم بعد از وقوع حادثه باز متوسل شدن که آثار اون حادثه برطرف شه. آیات قرآن هم داریم، کدوم داستان؟ حضرت آدم، معصیت واقع شده، حالا آثاری داره این معصیت، برای اینکه این آثار برطرف بشه و توبه قبول بشه چه اتفاقی میفته؟ باز توسل به اهل بیت برای برطرف شدن آثار، باز با توسل اهل بیت آثار برطرف میشه، توبه محقق میشه، یعنی در همه مراحل توسل به اهل بیت علیهم السلام سبب هم نیامدن و هم برطرف شدن کرب و حزن و هم و خوفه که در عنوان باب آمده. این یکی از مسائلش هستش که حالا البته خیلی مسائل بحث توسل به اهل بیت خیلی نگاه های ویژه‌ای میشه بهش کرد، همین حدیثی که خوندیم از قطب راوندی نکات زیادی داره که چرا اینطور، یک سوال اینه، همینو بگم بحثم تمام، نمیخوام وارد بحثی، فقط سوالو میخوام مطرح کنم، چرا آخه چرا باید توسل به اهل بیت کرد؟ چه جایگاهی دارن؟ میگه اینو باید فکر کرد، مگر اهل بیت چه جایگاهی دارن، چه نقشی در عالم دارن که انبیاء عظام هم در سختی ها به اونها باید متوسل بشن که کار حل بشه، اگه متوسل نشن کار حل نمیشه. چرا؟ آیا این جعل و قرارداد خدا دوست داشته همینطور این کار کنه یا نه، خدا واقعا برای اونها یک جایگاه هایی، یک هویتی، یک ماهیتی، حقیقتی قرار داده که راه غیر از این نمیتونه باشه، یک سیستم ریاضی و تکوینی بر موضوع حاکمه، مسیر این است غیر از این نیست، این باید در واسه توسل بررسی بشه انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آل محمد.